کردن اشاره کردن ببینیدم خوبه. این یه مقدار از کردن تو چارش با کلام جدید ایجاد شده. الان چند تا حرف نقل شده اینجا. یه حرف اینه که همه اتفاقات زندگی بشر حکم شرعی داره، همه وقایع بشر شارع براشون وظیفه معلوم. خب یه حرف رو تقریبا همه علما قبول دارن که علمای عادی که استدلال به روایت میکنن، بله ما الان مثلا یک کتابی داریم به نام مثلا فلاح السائل، این کتاب مجموعه ادعیه آنات و اوقات روزه، برای کل یومه کل لحظته و کل دقیقته وظیفه ای داره. مؤیداتی نقل میکنن این آقایون اهل روایت، میگن مثلا شما تو زیارت آلیاسی که میکنید سلام هایی رو که با آقای ما به زمان میدید اگر دقت کنید سلام ها حینی هم السلام علیک حین تقوم حین تقوم حین ترجع حین تسجد، خیلی قشنگ این نقطه چهار وظیفه باشه. یه بگید آقایون که اهل اون نظام مرحله سوم انسان شناسای بزرگ و فقهای عظیم الشأن و عرفا عظام عالم اسلام، اونا که جامعه مثل خود حضرت امام، مثل حضرت آیت الله جوادی، مثل این علمای متأخر استدلال میگن، یک استدلال قشنگ که چون ما من فعل از انسان که این در آخرت باطن ظهور میکنه، هر کدوم از افعال شما و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، درست شد؟ پس هر فعلی فعل بی اثر ما نداریم، یا میبره یا منحرف میکنه یا هدایت میکنه، یا عامل یه سری کجیها و کجیها در آینده برای خود انسان، یا عامل یه سری توفیقات برای انسان. میگن وقت ثبت فی محله در حکمت متعالیه به استدلال و برهانهای متین که فعل انسان علت تامه اتفاقاتی که در آینده براش وقوع داره، یعنی هیچ اتفاقی فراروی انسان قرار نمیگیره الا اینکه فعل خودش علت او بوده. اینجا یه ذره اختلاف کردن، گیر کردن کسایی که وسط حکمتن، نه آخری ها اون وسطی ها بودن نگه میشه آب علت مثلا فلان خصوصیت، حرارت علت فلان اثره، نمیشه که فعل انسان علت اونا باشه. اون آخری ها جواب میدن که شما هر بزن انسان شرفت تو تعییف رو کرده. بعد بهشون میگن معجزه رو شما چجور توجیه میکنید؟ میگید معجزه خلاف علیت یا قانون علیت، لیکن قانون علیتیه که مورد شناخت ما نیست، اینطوری میگید دیگه. ما قسم حضرت عباس نخوردیم که علت ها منحصرن در این چیزهایی که ما میبینیم، ما قانون قسمی داریم که قانون علیت نقض نشه، اما ممکن علت متعارف باشه ممکن علت غیر متعارف باشه، این نکته اول. و معجزه خود معجزه فعل کیه؟ فعل معصوم، معصوم انسان یا غیر انسانه؟ انسان. پس خود معجزه فعل انسانه، فعل انسان اثری داره که شما نمیتونید ربط بین این علت و معلول رو درست کنید. پس ببین بازم اونم تو محدوده انسان. اینا میگن که همه انسان ها یک نحوه استعداد اینچنینی شدن دارند با یه اختلاف مراتب. خب اگر این طوری گفتم، بعد اون موقع میگن که فعل انسان علت تامه آثاریه که براش به ظهور میپیونده در آینده، اتفاقاتی که براش میفته و از این دست مثلا. میگن برای همین چون شریعت اومده که انسان رو به استکمال برسونه، بلکه به غایت مرحله کمالش برسونه، نظام ملا صدرا داره که طبعا به فلسفته یا تبن لعرفان که تکون مقایرتن لشریعه، میخواد مقایر با شرع باشه چون انحراف ایجاد میکنه، نه عقلش میتونه مقایر باشه نه دستورات عرفانی آنچنانی میتونه مقایر باشه. مکرر آیه طباطبایی در المیزان در رسائل مختلفی که دارن این جمله رو تکرار میکنن که ما من کمال الا وقد بینه الشارع، ما من نمیدونم معرفت الا وقد بینها الشارع، تعابیر مختلف دارن، یا الا وقد بینتها الشریعت الالهیه، بل الشریعت الاسلامیه، چون اینا اعتقاد داره که شرایع الهی همشون ان الدین عند الله، میگن که چون شریعت برای استکمال و هر فعلی که صادر میشه مؤثر در استکماله، پس شریعت باید موضعش رو در مقابل این فعل مشخص. این یه مطلب فثبت فی محله، بسیار مطلب خوبیه، هیچ مشکلی هم باشه فرض میکنیم مشکلی نداره، ممکنه بعدا یه سری تهدیدها توی این مطلب انجام بشه، لیکن حالا اصلش خوب. یه چیز دیگه این آقایون دارن یه جای دیگه که آیا جمیع علومی که در دست بشره، جمیع علوم آیا این علوم تقسیم میشن به الهی و غیر الهی؟ غیر الهی یعنی اون چیزایی که کشف و اکتشاف بشر بوده، کاری نداریم به توحید افعالی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که به یک معنا همه چیز به دیده توحیدی نگاه میشه، چون به اون معنا کاری به علم نداریم، هر چیزی تو عالم خلقت فعل الله، ما کاری فعلا به اون حیث کار نداریم، تو همین حیث کسرت بینی و وجه الخلقی عالم خلقت آیا علوم تقسیم میشن به علوم الهی و غیر الهی؟ میگن علوم الهی چیه؟ میگن علوم الهی علومی که پیغمبران آوردن، اوصیاء الهی آوردن، اولیاء الهی آوردن، و علوم غیر الهی علومی که اکتشافات بشر. اگر کوپرنیکی کشف داره، اگر انیشتین نسبیت عام خاص کشف میکنه، نیوتن اتم میاره، اینا ربطی به پیغمبر که نداره، علوم غیر الهی. بعد یکی زمانی که توی اروپا یه رنسانسی اتفاق افتاد، در اون رنسانس موج شکگرایی درست شد، جریان ضد دین در اروپا نطفش کامل منعقد شد و این اتفاقات بعدی معلول الان اروپا داره میره هم معلول اونه که الان دو تا فلسفه معاصر اروپا هر دو جریانشون ملحد پروریه، یعنی هم اگزیستانسیالیست ها ملحد میشن بعد اگزیستانسیالیست میشن، یا اگزیستانسیالیست ها ملحد میشن هم پوزیتیویست ها. یه اتفاق نتیجه رنسانس هست. بگم رنسانس چه شد؟ گفتن رنسانس یه فلسفه یه دوی اروپا هزار سال بر مردم حکومت میکرد، فلسفه که میگه فلسفه به معنای اعمین مجموعی حکمت ها و علوم علومی که دست بشره، این حکمت ها و علومی که دست بشر بود به دست کلیسا بود، چون کلیسا بود مدارس رو اداره میکرد، بهش گفتن فلسفه اسکولاستیک، اسکولاستیک اسکول مدرسه، اسکولاستیک اصحاب مدرسه، دست اروپایی دست کلیسا بود. 200 سال آخرش یه سری اندیشه های از هیئت بطلمیوس آورده شد توی این مدارس تدریس میشد، لکن به اسم کلیسا بود دیگه، یعنی به اسم دین بود، آخونده تدریس میکردن، مال دین بوده، مال خدا بوده، مال پیغمبر بوده. بعد هزار سال که این مدرسه بود و 200 سال آخری که این مباحث بطلمیوس ارائه میشد و بعدش ظهور کردن به قول این آقایون گالیله شهید در راه حق و حقیقت در اروپا، گالیله اومد و اثبات کرد که بطلمیوس رکن رکینش مسئله ثبات زمین و محوریتش نسبت به عالمه که یه غلطه، که بعد زمینه شد برای اندیشه های امثال کوپرنیک. اینا حواره مردم دیدن که هزار سال کلیسا حکومت کرد، یعنی خدا حکومت کرد، خراب بود، نکنه هرچی هم الان دارن به ما میگن مردم دارن، علمای خودمون دارن به ما میگن، اینا هم وقتی او داره ایتوریشو او ایتوری افرو هوا به طریق اولا، اینا اروپای خواهد اینا میگن مال این بود که شما علوم غیر الهی رو به اسم کی خوروندید به مردم؟ اسم خدا، علوم مقدس، علوم خاصی هم، و ما غیر اونا رو الهی و مقدس نمیدونیم. یه اندیشه شد، یه یکی از معنی دیگه یه حالا این بنده این که این علوم غیر الهی ما یک وظیفه ای داشته باشیم نسبت به اسلام بریم اونا رو تحصیل کنیم، این دیگه ربطی به الهی بودن این علوم ها نداره. یه بار داریم سر مقتضای قاعده اولی، یعنی اولا و به ذات این علوم بحث میکنیم اینا غیر الهی. علمی که متیقنه که غیر الهی سحره، سحره دیگه، سحر خود دیگه کسی قبول ندارم مال خداست، با این وجود سحر یه جاهای واجب میشه بری تعلیمش کنی یا درس بدی یا درس بگیری. کجا؟ برای که کسانی باشن که تو فقه داریم دیگه، یه کسانی باشن که اگر مورد سحری پیش اومد اینا باطل کنن سحر رو، عنوان باطل و سحری و عنوانیه تو فقه که لعجل این عنوان بعض وقتا یادگیری تعلم یا تعلیم علم سحر واجب میشه. درست شد؟ پس ممکنه یه علم غیر الهی باشه اما مجبور باشیم بریم یادش بگیریم. اینا به مقتضای قوانین مداری اسلام هست، مثل اعد بیلکم مستطعتم من قبه، تواناییتون رو جمع کنید که موقعی که بخواید فرار روی دشمن قرار بگیرید داشته باشید. ما فعلا کاری به مقتضای قاعده ثانوی نداریم. یه عده اومدن گفتن که نخیر نه تو کلیسا درست حرکت شد افراط بود، نه شما درست میگید چه تفریقه. این علوم علومی هست که به دست انبیا ظهور پیدا کرده. مثلا میگن که مثلا علم ریاضی، اولین کسی که کتاب تو علم ریاضی نوشت حضرت شیخ بوده، پسر حضرت آدم، خودش پیغمبر بود. فیثاغورس جزو اوصیا و نجباء چهلگانه حضرت مثلا سلیمان بوده. سری تو این مباحث تاریخ علوم یه حرفایی دارن. علمای ما هم بهترین کسی که تو این چیزا تحقیقات داره از علمای معاصر علامه حسن زاده آمونی. قدماهمون هم کسانی هستن که دامن داده باشن به یه حرفا، مثل ملا صدرا تو توجیهاتی که در مباحث نفس اطوار داره، یا شیخ اشراق تو مقدمه تنبیهاتش و متارهاتش و حکمت و اشراقش با هاکنون یه زیادی داریم. فخر رازی در تفسیر کبیرش داره، مختلف هست بگیر. یه عده اعتقاد دارن که نخیر چون علم کمال یکی و از عالم بالا باید بیاد، دو جاله نهمش استدلال داره تا کسی اتصال با عالم بالا پیدا نکنه تولید علم نمی کنه. بچه‌های جوادی توی خطبه‌های اخیر نماز جمعه شون اگه آقایون حضور داشتن نمونه با علی سینا که داشت صحبت میکرد یه مقداری بهمنیار رو این که با علی گریه میکرد که چرا بهمن دست نمی کنید شما، بهمنیار رو گفت سال اون گریه میکرد اجازت کنند بهمنیار 400 سال از با علی عقل. خلاصه اینم آقای جوادی کبرا شده درست میکنن علمی هم خلاق علامه هستن داره صغرا رو میارن از تاریخ و علوم با هم قشنگ جور در میاد. اینا هم اعتقاد دارن که نخیر تمام این علوم چون افاظن و بعد از عالم بالا بیان اتصال میخواد، اتصال به غیب، مال یؤمنون بالغیب، مصداق اکمل یؤمنون بالغیب پیغمبر اکرم و انبیاء هم و مرسلین هم، لذا اونا باید اتصال دارن. البته حالا افراد تفریتش هم بگم، کلیسا رفت افراد شما رفتی تو تفریت، البته ما به هر تلحومی علم اطلاق داریم. علم به تعبیر آقای جوادی در میزان نایاب یا بسیار کمیاب در جامعه بشری، یعنی بر مدار گوهری به نام یقین میگن. ما لا یقین فی لا علم فی، که البته اینجا بازم یه ساعت توی نوادی عزیزه مطرح کردیم که در تجربیات حدسیات چجوری یقین به وجود میاد، چجوری اینا گفتن جز مبادی یقین به وجود. یادتونه سوال هنوز جواب ندادیم، آقای سحری جواب بسیار قشنگی در مقاله 4 و 5 اصول فلسفه در پاورقی ها به این جواب بسیار دادن، اساس باب برهان اونجا تحقیق کرده ایشون قشنگی. هم شروطش هم ضوابطش هم مبادی هستش
که میشه اون هم یقین به وجود به دست آورد.
اینا اعتقاد دارن که اما هر علمی علم نیست، نه بطلمیوس علم بوده، نه اندیشه کوپرنیک علمه، نه اندیشه نیوتن علمه، نه نسبت عام خاص انیشتن که اینا توریه ها، نه او علمه. خب بر مدار یقین، یعنی این نفت وجود این نیست چیزی قرار نگیره، ما نمیتونیم بهش علم اطلاع. اینم یه اعتقاده ای مثلا. هر کدوم هم یه سری ضوابط داره، مجاری داره، قائلینش هم استدلالایی داره. شاید هم بشه همه رو با هم جمع کرد به یه سر کلشون رو یه بالش تابون که دیگه هیچ دعوا و تنازعی هم بینشون نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم الامر الثالث الوز. آقایون ما یه مقدار سرعتمون این اول علم اصول پایینه، چون مقدماتی رو که داریم طرح میکنیم این مقدمات برای شما تازگی داره، اولین کتابی هم هست که دارید در این علم میخونید. باید تا مطمئن نشدیم که شما حرف میکردید و مغز کردید این مطالبی که عرض میکنید، نباید بریم جلو. استدعایی که داریم از آقایون تو، ما تو منطقم علیاتون باشه همینطور بوده، منطقم اولش مقدار سرعتمون پایین بود بعد زیاد شد، با اینکه منطق کتاب اول نبود، یه سال هم بود داشتید بالاخره منطق میخوندید، آخر منطق یه مقداری خدمتتون رسیدید، لکن حالا فضلن از این کتابی که اولین باری که شما تو علم اصول دارید وارد میشید، اونم با این دقایقی که تو علم اصول وجود داره و مقدمات غیر مطروحه در السنه، لذا استدعایی که از آقایون داریم اینه، ما رو نگه دارید، جایی که متوجه نشدید بگید نفهمیدیم تکرار کنید، حتی دو جلسه عقب تر برگردیم، یه جلسه بریم جلوتر، سه جلسه بیایم، اشکال نداره، این رفت و برگشت ها به صلاحتونه. در آینده میبینید این بنیتون اگر الان قوی بشه بعدا در آینده مشکلاتتون خیلی کم میشه. ببین این کتاب کلش این اندازه حجمشه، 230 صفحه، 240 صفحه بیشتر مطلب علمی توش نیست. شما اگر اینجا هضم نکنید حرفایی رو که باید هضم کنید، بخواید برید تو اصول فقه مزفر، اصول فقه مزفر رو هم دیگه میشه 600-700 صفحه کتاب، برید تو رسائل میشه 1000 صفحه کتاب، برید تو کفایه آخوند خراسانی کتاب متنش غیر قابل فهم، شرحش میشه 6-7 صفحه، اونجا بخواید بفهمید حیفه. لذا استدعایی که داریم خیلی بیرحمانه هم مواظبت کنید از این مطلب، سوء ظن کامل به بنده به خودتون به کتاب داشته باشید، سر لج اگر چیزی نفهمیدید اینو بدید ندارید که راست برید رو محکم این کارو بکنید، انشاءالله برکتش رو میبینید. واقعا اصرار داشته باشید وابش رو نفهمیدید برگردید انقدر موشکافیش کنید تا بفهمیدش. این کارو حتما یه عهدی به خودتون بدید، به ما هم بدید، به کلاس هم بدید که این کارو انجام بدید. مصلحتش برای همه است، چه کسانی که زود میفهمن تکرار براشون میشه، قوت براشون ایجاد میشه. ببینید اگر آدم بخواد به تولید علم برسه، مقدمه تولید علم کار اینطوریه. این شما ملا صدرا رو ببینید که تونسته جمع کنه یه نظام حکمت جدید درست کنه، خط به خط کتابا رو حفظه و میفهمه، هم حفظ هم میفهمه ها، اینکه میگن حفظ نکنید نه ما قبول نداریم، هم باید حفظ کنید هم باید بفهمیدش، یعنی باید بخونید کتابو به یه معنا تمام بشه. اگه این کارو تونستید انجام بدید پهلوان میشید تو هر علمی که وارد بشید، لذا محکم بایستید اصلا هم کوتاه نیاد. بریم سراغ وضع الامر الثالث الوضع. مسئله وضع یه مقدارشو شما در منطق خوندید، یه مقدارش رو در علوم ادبی خوندید، یه مقدارش رو اینجا باید مطالبی که اینجا میخواییم خدمتتون ارائه کنیم دو دست هست آقای فهرست بحث ما. دسته اول تنظیم و تبذیب اطلاعات سابق شماست، یعنی هر کدوم سر جاش قرار بگیره. توی این در واقع تو این دیوار ما نگاه میکنیم میبینیم که یه سری تو این پازله ها یه سری اجزا وجود دارن، اجزا درست چیده نشدن. ما اول باید یه اجزا رو درست بچینیم سر جاهاشون هر کدوم. مطلب دوم این سری مطالب جدیدیه که شما یاد میگیرید در مورد مبحث بعضی. پس ما این دوتا رو داشته باشیم. حالا اول اطلاعات سابقه بیاریم. شما من دیگه نمیگم کدومش اول نحوی یا بعد منطقی ها رو جدا نمی کنم، با هم دیگه میگمشون، میگم این تیکه تو منطقه، تیکه دومش توی نحوه، همینطور بچینیم بریم جدا. شما اگر خاطرت شدیدتون باشه آقای این دفعه قبل از اینکه وارد مباحث الفاظ بشه دو مطلب رو یادآوری کرد برای ما، دو تا مقدمه گفت، دو تکه، دو تا مطلب رو یادآوری کرد. مطلب اول که الان خیلی باشه کار کردیم دیگه زیاد تکرارش توضیحش رو میدیم اینه که مباحث الفاظ ما من جهت عامه، من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی مباحثی که اختصاص لا یختص به لغت دون لغت اخرى، مباحثی که اختصاص به زبان خاصی ندارن. این نکته اول. نکته دوم بحث للاشیاء وجودات اربعه، برای اشیاء چهار نوع وجود تصور میشه. این مطلب اولین کسی که یه حرف زد مرحوم محقق اصفهانی استاد برمای مزفر بود، برای نظریه خاصی که ایشون تو این مبحث وضع دارن. ما سوای این که نظریه ایشون رو بپذیریم در اصول استدلالی یا نپذیریم، اما خود این مقدمه فی نفس مقبوله در علما واقع شده. این مطلب مطلب صحیح و استدلالیه، بلو که حالا نظریشون ممکنه بعدا تبچه بشته شده باشه، مطلب مطلب درستی. ایشون چی گفت اونجا؟ گفت که هما الحقیقیان و هما الاعتباریان. حقیقی رو گفت وجود خارجی، وجود ذهنی. اعتباری رو گفت وجود لفظی و وجود. این توضیحی رو اونجا داد، گفت که آقا اشیا به نظر یا هستن یا نیستن، یا موجودن یا معدومن. اگه موجودن کجا موجودن؟ تو خارج موجودن دیگه، تو جهان هستی موجودن. یه وجودی دارن این نفسه برای خودشون، همون وجود هم هست برای اشیا که منشأ اثر رو از اون لحاظی که اینا دو سری آثار دارن، زندگی میکنن، حیات دارن، چه دارن چه دارن، به این وجوده ها خارجی بازه. دیوار چه وجود داره برای خودش تو خارج؟ دیوار بودن دیوار هم همون وجود خارجیشه، آثار دیوار هم همون وجود خارجی. ربطی هم اصلا به انسان نداره. حالا انسان در مقام کشف این وجود خارجی برمیاد، میخواد این وجود خارجی رو بشناسه. ذهن انسان به صورت آینه در مقابل وجود خارجی قرار میگیره، عکسی از وجود خارجی توی ذهن که آینه از میفته بهش میگن وجود ذهن. به این بیانی که عرض کردن باید مطلب کسی به شما، پس یه وجودی دارن برای وجود انسان، کاری به انسان نداره، وجودی دارن برای خودشون اصلا فرض انسانی و عالم خلقت وجود نداره، اینا وجودی دارن برای خودشون، منشأ اصلا هستن در بقای خودشون، به اون میگیم وجود خارجی. وجود دوم، ذهن انسان، انسان در مقام کشف واقعیت خارج برمیاد اولا. مقدمه دوم، ذهن انسان به صورت آینه در مقابل خارج قرار میگیره ثانیا. نتیجه این فعل و انفعال عکس خارج توی ذهن میفته سالسه. از من دست در خارج در تصویر نبردم، ها آقا ذهن من به صورت آینه قرار گرفت در مقابل خود خودمون، عکس خارج افتاد اینجا. به این گفتیم وجود ذهن. آقای مزفر گفت هما الحقیقی ها، این دوتا حقیقی ها. بعد جان حالا بعدا همین بار بعد سوال خیلی شوال در دهی شناسی کنیم در فرصفه ما خواستم یا شناسی فرصف شناسی ببینیم که کار موضوع که اعتقاد راسخی دارن بعد از متعلمین علم حکمت که قدرت خلق از عدم ندارن. مواد خام ذهن همیشه اونایی هم که ذهن صورت آینه نخواهد در مواد خارج میسازه اولا. پس ثانیا فعلا بحث ما سر این اونایی که وجود خارجی دارن، اونا اون اونایی که وجود خارجی ندارن محل است فعلا خارجه. کلامی که داریم میگیم بحث ما سر تمام موجودات ذهنی نیست که باید وجود خارجی داشته باشن، سر اونایی که وجود خارجی دارن ذهن چجوری از اونا عکس میگیره. رحمه موجبه جزئیه، موجبه جزئیه موجودات ذهنیه، اما موجبه کلیه موجودات خارجی نه. هر آنچه که در خارج است تا ذهن در مقابلش قرار نگیره از اون مفهومی نداره، و اگه خودش هم درست کنه اون مفهوم منطبق بر اون شی خارجی ها. بریم سراغ اعتقادی هستش. آقای مزفر گفت وقتی که قدم اول بود خارجی بود، قدم دوم ذهن من از خارج عکسی گرفت، حالا رتبه سوم بحث، انسان وقتی خودش عالم شد نسبت به شیء خارجی، مرحله بعدی انسان این که انسان دوست داره معلم باشه به دیگران، تفهیم کنه به دیگران، مفهم غیر باشه، به غیر بفهمونه بعضی مطالب رو. نه مرحله خود انسان اول داشت، انسان اول شیء خارجی بود، انسان به دنیا آمد ناتعلمون بود، بعد خواست یه چیزایی بشناسه، ذهنش به صورت آینه قرار گرفت، مفاهیم رو گرفت، حالا قدم دوم دوست داره معلمیتی داشته باشه. در مقام تعلیم و تفهیم غیر که قرار گرفت ها، اینجا مقام تفهیم چند حالت پیدا کرد. حالت اول این بود که شما شیء را نزد غیر ببرید، درست شد؟ حالت دوم اینه که فهم براتون تواضع باشی، اگر شیء را نمیتونی ببری غیر را نزد شیء ببری. به حالت دوم بشه. اما این دوتا مقدار کمی از حجم مقام تعلیم بشر رو اشغال میکنن، چون معمولا یا اون اشیاء هستن اما امکان ارتباط فیزیکی با اون اشیاء وجود نداره، سواء به این که او شیء رو بیاری یا این رو که او شیء رو ببری، الان امکان ارتباط فیزیکی وجود نداره، فاصله دوره، خیلی دوره، یا این که اصلا اون اشیاء موجود نیستن، مال زمان گذشته بودن و معدوم شدن. پس این دو راه نسبت به بعضی موارد ممتنع است. بعد از استحاله و امتناع وقوعی این دو راه واقع نمیتونه بشه، میرسیم به راه سوم. بشر اومد یک راه دیگه این درست کنه، راه دوم، راه سوم ایجاد نشانه و علامت برای اشیاء. بشر نشانه و علامت درست کرد برای اشیاء. گفتن اسم از ماده بسمه یا از ماده سمق به، گفتن اختلاف شده بین بسیین و کوفیین سر بسمه یا سمق. گفتن حق کدومه؟ ها؟ حق کدومه؟ سمق بود حق؟ تو سمگیه چی گفت؟ ها؟ نخوندی؟ میگم بدون سمگیه کسی عبارم خون نمیشه. خب تو هدایش خوندی؟ ها؟ هدایم نخوندی؟ تشو خوندی؟ نه با متعرض بدار تو نه نمیشید بلد نون خودمونم اونجا گیره آجان نشه. خب حالا شکرم نکنم. نه اتاق خیلی خوب بدار تو نه اتاقا همانهش هم کار کرده دیگه ها فرحن چون بدون تمرین کار را نمیشه. اما حالا ایسی رسید دخت زخی هستید نوارد مدر سرخانی سندگی رو بشه بگید 34 سال نوارد سندگی چه ارزشه.
اینا گفتن که نه، گفتن که
اسم از ماده وسمه، وسمه به معنی علامه ها؟ یا از ماده سمود به معنی علوب سرطری. گفتن سماع رو که میگن سماع، این حمزهش که قلب شده چی بوده؟ واب بوده، بوده سمود، سماع شده سماع. این سما رو که میگن سما چون بالاتر از زمینه سر رو باید بزنید بالا نگاش کنید، اون موقع بهش گفتن سما یعنی بالاتر از زمین. حالا اسم از ماده بسمه به معنی علامه، از ماده سموف لسموف بهی علا قسمیمه ها؟ گفتن که نه، حق اینه که از ماده بسمه اشتغال کردی، معمولا حقا با بسریه نسید اینجا ها. از ماده وسمه به معنی العلامه، چون اسم رو که بشر خلق کرد غایت خلق این بود که این الفاظ رو نشانه برای اون معانی غایت جعل اللفظ این بوده که الفاظ نشانه برای اون معانی. بعد گفتن که حالا که الفاظ نشانه شده که این نشانه رو تحلیل کنیم برای خودمون. چه موقع یه چیزی علامت و نشانه است برای چیز دیگر؟ آقا اینا که دارم میگم به صورت قصه میگم مهم ما فهم حرف این آقایون تو لفظ مال اینه. الان قسمت بعدی اقسام الوصف گیر میکنیم، یعنی میریم تو باطلاق گل نمیتونم در بین راحتی تا اینا رو بفهمیم. اینا گفتن که یکم علامت و نشانه رو باید تحلیل کنیم. پس ما تا حالا فهمیدیم که اسم که گفتن اسم و سمت مال علامت و نشانه. بعضیشون اضافه ای هم کردن گفتن آقای ما یه اشتباه، حتی اونایی که گفتن اسم از ماده سموزه سموزهی علاقه قسمه صرف سموز داشتن اسم بر دو قسم دیگرش برسنی داشتن اسم بر دو قسم دیگرش مال اینه که این اسمه اولا و به ذات جهت شد برای علامیه، چون مدلولات تصوری رو ما با کتباشی ها بیان میکنیم معمولا با اسما، درست شد؟ و در مقام تصدیق و قضیه سازی که قرار گرفتیم نیاز به اکوان رابطه پیدا کردیم، کون رابط و رفت ها چی درست کرده؟ هر که هر سار ازم خودشه حرفه، اونایی که ما ترک کبه من حرف او حرف اینه ها؟ یادتونه؟ تو سوتی هم خوندی شباهت مدی هم اینجا درست شد که هر از یه حرف یا دو حرف باید شکل بگیره، اصل در حروف یک یا دو حرفی بودنه از اصل حرف رو بالا درسته؟ گفتم که یا هر درست می کنه حرف مطاورم یا حیات درست کردن که حیات هم برای ها؟ رفت در جزه حیات هم جزه ما جزه حروف میدونستیم معانی حروف بودن دیگر. خب فعلم که بعد درست شد فعل در واقع مرکب از یک معنای اسمیه، یعنی اسم حدث مصدره و یک هیئت هر دیگه فعله در واقع مال این بره مال او بره، یه مرکبی از دو طرفه. اما اصالتا همه اینا مال کی بودن؟ برای چی درست شدن؟ برای اون لفت اون اسما لذا صوم و اتمام بر حدوث ها مال اینه که قایت جعل و عفت تحصیل میکنه، نه حدوث ها. قایت جعل علامیت بوده برای اشیا، چون نه خودشو میتونستی بیاری نه تو میتونستی بری پیشش علامت بود کرد. لذا آخر برگش چیتره؟ اونه اولی که خودم گفتی اسم برای علامیت بوده، مال علامت تحلیل کنی برای تحلیل علامت. گفتن که آقا شما اول از علامات متعارفه خودتون مثال بزنید تو عقلا. آقا اینجا هم منطق گفتیم هم نحو گفتیم و دیگه نحو هم اصطلاحات نحویتون هم داره میاد وسط کارها، حواستون که هست دیگه. گفتن که شما مثال وارد علامات حاکای را همون رن بگیم، مثال وارد علامات هایی که شما تو عقلا دارید حاکای را همون رن بگیم. سبش هایی هم توی جاده میزنن، تابلو هایی هم توی جاده ها نصب میکنن، چراغ راهنمایی هم توی جاده نصب میکنن. تمام این عوامل راهنمایی رانندگی اینا علامت هست. حال خودتون رو نسبت به اون علامت بررسی کنید، آقایی کم تحقیق کنید ببینید حال انسان نسبت به علامت چی. میگن که شما فرض کنید یه تابلوی دیدید توی جاده گردش به چپ، انحراف جاده به چپ، درسته؟ شما خیلی قشنگ توضیح میدن، میگن از این تابلو دو جور میتونید خبر بگیرید. دو نوع خبر از این تابلویی که توی جاده برای ما نصب شده، درسته؟ دو جور خبر ما میتونید بگیرید. یه نحوه یه خبر دهی اینه که ما بگیم جنس نیست، از جنس آهنه، فلزه، دو رنگ پایش مثلا سفید، سه داخل مثلث زمینه رنگش سفیده، دور خطش دورش که خط قرمزه، چهار اون فلش یعنی توش کشیده شده رنگش سیاه، پنج اتفاقش شما میگید شما تشبه توی دره فقط میگه یادت رو این تابلو مال چی بود. این یه نحوه خبر دادن. نحوه دوم خبر دادن اتفاق متعارفه که ما میبینیم. شما وقتی تابلو رو دیدید خاطر میذارید ترمز سرعت رو کم میکنید، دنده رو دوباره سنگین میکنید چون میخواد بپیچید. چه خبری به شما رسید؟ انحراف جاده. شما اینجا که خبر این خبر انحراف جاده بهتون رسید، اصلا در فضای رنگ و لعاب و جنس و فضا و حجم و یه حرفا قرار نگرفتید. تابلو شما رو منتقل به یک مفهوم به یک معنا کرد که وضع لعجل اون مفهوم و معنا. و اگر شما از این تابلو که جنسش هم آهنه و این قدم در براش خرج کردن به اون معنا منتقل نشید، نقد قرار بده. یعنی همه خرج کردن اینو درست کردن، شما به اون معنا که باید میرسیدید ها نرسیدید، به معطل. خب اینو میگن تابلو علامت نسبت به اخبار ثانی، نه اخبارات اولی. اخبارات اولی دیدن تابلو مستقلی، قایت تابلو اینطوری تحصیل نمیشه. علامت یعنی اونجایی که علامت این جمله رو یادداشت بکنید تا 15 سال دیگه که اصول بخونید تو اول اینجا اول اصول که وارد از بحث قرض تا انتهای بحث مشتق هی جمله رو براتون تکرار میکنه. علامت فانی در دل علامه است. رضا آخوند خراسانی گفت حقیقت الوضع الاصناع. آخوند خراسانی گفت بعدا آقایون اومدن زدن سر خودشون تو آخوند چه میگی چه شد خراب شد خلق حقیقت و اعتبار شد، هزار تا از این حرفا پیش اومد. ریشه این جمله آخوند در ما توضیح داریم. آقا حقیقت وضع آخوند گفت که نه وضع اما حالا بیم اینجا بگیم که وضع اما همین مقوله علامت باید فانی در ذل علامه باشه. یعنی چی؟ یعنی علامت مقفولون ان هست. نظر انسان به ذل علامت دوخته شده است. فقط اصلا نباید علامت داشته باشه، هم هستش هم نیستش. اگر نباشه که ما به ذل علامت نمی‌رسیم، اگر باشه و ببینیمش بازم به ذل علامت نمی‌رسیم. درست شده؟ به این علامت اینا میگن که چون ما اومدیم لفظ را اووردیم برای علامت بودن برای اشیا تو مقام تحصیلیم مرحله دوم کار، لفظ باید از این مقوله باشه. لذا لفظ که بعد شد، حالا خواهیم زفر بگیم، لفظ بعد میشه یه مدت استعمال شد، استعمال یواش یواش به اینجا میرسیم که وجود و لفظه وجود و معنی. آقا وجود و لفظه وجود و معنی، آقای فیلسوف اشبه به ما نگیر که لفظ از مقوله صوته و کیفه، این معنی از مقوله ظاهره. ما نمیخوایم وجوداتش رو حقیقتا نگی کنیم، میگیم وجود و لفظه وجود و معنی یعنی خصوصیت لفظ را ندیدن و به معنا منتقل شدن. هم باید باشه که علامت ما رو به ذل علامت منتقل کنه، هم نباید دیده بشه تا تو به ذل علامت برسی. پس وجود و لفظ وجود و گفتیم در واقع حقیقتا اینه، وجود و لفظ وجود و لفظیون. دوباره باید دقیق تر کرد دیگه شده باید تا افغانی گفت وجود و لفظه وجود و جعلیون. یه جا دیگه دوباره باید باید کن وجود و تنزیلیون، وجود و اعتباریون للمعنا. یه خاصیت علامت، علامت دوباره چیده میشه. گفت لذا شاهد شکلیه که آثار معنا رو شما در لفظ میامید. اما اگه لفظی بلدون میامید مشتعل بود، چون لفظ اسمیه کسی بودی که او آدم بلدون میامده. حالا اگه این لفظ را اسمیه گلی هم لذا شما گلن بلدون میامید. چرا؟ چون خصوصیت معنا را داره با خودش. حالا که لفظ این چلیه و بعد این چنینه اوله لقای بعد هم وجود کتبی رو توضیح داد. خب کتبی بعد وقتا این لحظه رو نمیتونیم به نطقیم با نطق تفهیم اتفاق نمیتونیم خط اختراع شد دیگه، کتبی با لحظه زیاد فرقی. حالا یه دقیقه این نقطه رو بگیم بعد ادامهش بگیم. آقا وجود لحظه و وجود کتبی رو کی درست کرد؟ انسان. وجود ذهنی رو کی درست کرد؟ انسان. و چرا تهریه گفتید حقیقی لفظی کتبی گفتید اعتباری؟ جمله که هم گفتم همین رو که میگن بگید برای جواب ایست سآل ذهن به صورت آینه در مقابل خارج قرار گرفت و لا به اختیاره اصلا تصرفی از جانب ما نبود. او فعل و انفعال واقعی حقیقی علمی مربی عالم خارجه. اونجا هم ظرف نفس انسان از جمله موجودات خارجیه که موجودات دیگه درش یه اثری میذارن و او در موجودات خارجیه. این مقوله مقوله حقایق اصلا رفت به عالم اعتبار ها نداره. لفظی و کتبی رو من اعتبار کردم و اعتبارا او رو ندیدم، معنا رو دیدم و اعتبارا آثار معنا رو به لفظ دادم، ولی حقیقتا این آثار تحققی ندارن. پس دست خلق و تصرف و صورتگری و کار کردن انسان در اعتباریات هویداست، اما اینجا انسان دستش بسته است، هیچ کار است. هر چه اتفاق میفته فعل و فعال واقعی عالمه. پس ذهنیه درسته که در نفس انسانه، اما نه اینکه هر آنچه که در فضای انسان اعتباریه، نه، خود انسان دو حس داره. در یه دعایی از ادراکات انسان اعتبار معنا داره، در یه دعا دیگه ای ما کاری به اعتبار نداریم. عبارت های مختلف بود که باید مزفر بکارم. اول بود وجود لفظ وجود معنا، بعد گفت که خب لفظ خود معنا چه نیست؟ ولی میشه لفظ معنا باشه، لفظ از مقبولی صوته، معنا از مقبولی حقیقت خارجی جوهره. و خب نه، میگیم وجود و لفظ وجود و لفظی ها به معنا. لفظیه یعنی چی؟ یعنی جعلی، خودمون درستش کردیم. جعلی یعنی چی؟ یعنی تنزیلیه. ما اعتبار کردیم که معنا همان لفظ است، لفظ همان معناست، نه بخاطر انتقادش اتفاق بیفته. تنزیلیه یعنی اعتباری، خودمون اعتبارش کردیم، اسم خودمونه.
چطور این لفظ حقیقی در مقابل اعتباری مناسبه؟ چون ما اعتباری داریم میگیم واسطه گرگی که انسان خودش وارد شده و این واسطه لفظ رو قرار داده، معنا میاد در ذهنش. ولی وقتی ما میگیم ماشین، به اینکه ماشین میگیم بزنش همون معنی ماشین میاد. در حقیقت همون وجود ذهنی که ماشین هست، خود انسان میبینه، تصویرش ایجاد میشه، وقتی هم لفظ ماشین بود همون وجوده. فقط اینجا
اقسام در خوب رسیدید، اقسام در چشم برای فرد همین سوال برای فرد. خب حالا بریم تعریف وضع رو درست کنیم با تمام این توضیحاتی که دادیم. می فرمایم که حالا در منطق دوباره شما خوندید که دلالات ایتیکری آدتون باشه، اینا همش که گفتم همش مال وجودات اربعه ای مزفر بود. ما خدا می دونه موجب که درست مدارن نمی گفتم کل ای عبارت ها رو دوست سفره در دقیقی ردشون می کردیم. کل ای عبارت ها که تا حالا خوندیم که اینا رو توضیحات داده شده قبلا براشون در زمان منطق. حالا ما نارداری گفتیم توضیح شده قبلا کشی بگید برامون. تو منطق گفتیم دلالت چرت است من ها بگید. یک دلالت عقلی، دو دلالت، سه دلالت بعدی. بعدی چند قسم بود؟ لفظی، غیر لفظی. غیر لفظی مثل چی؟ تلگراف و علاقات رو همه دارم بود. لفظی چند قسم بود؟ بگیر مصادفی رو تزمونی و الان ما تونستیم بفهمیم فرق این دلالت وضعی با این دو قسم بالا چیست؟ او دو قسم بالا دو قسم حقیقی هم قسم سوم قسم ها بیاد جلب ما است. میفهمند که حالا دلالت حرفا وضع از مفهومه و اعتبار اول، ثانی هم غیر لفظی است، لفظیه وضع لفظیه، دلالت وضعیه لفظیه است. طبق این توضیحات ما هم ما از این توضیحاتمون چند تا نکته استخراج کردیم. نکته اول، چرا گفتیم جعل و لفظ اتفاق افتاد؟ لغایت تفهیم. تفهیم یک مفهم داره، یک فاعل و تفهیم داره. فاعل و تفهیم برای تفهیم کردن آمد لفظ را وضع کرد. پس وضع لفظ اولا چی میخواد؟ ها؟ واضح میخواد. پس ما لا وضع له لا وضع فیه، چیزی که وضع نداره وضعی هم ها نداره. نقطه اول. نقطه دوم، طبق این معنا، طبق این قایتی که ما برای وضع گفتیم، وضع اینطوری تعریف شده که جعل اللفظ فی مقابل المعنا، لفظ در مقابل معنا جعل بکنیم،
دیگه چی؟ تعیین بکنیم لفظ را، معین بکنیم لفظ را. چنو تعیینی؟ لدلالت علی اون معنا، که بشه وجود و لفظ وجود و معنا. همه یه تعریف مال همین توضیح. اصولیین اینجا که اومدن یه گیری کردن، گفتن ما در علم بلاغت وقتی وارد شدیم اونجایی که داشتیم استعارات توضیح میدیم ما کم جواهر نخوندیم، شروع کردیم و انشاءالله قطع میبینیم. حالا تو علم بلاغت و معانی که وارد بشید، مجموعه علم معانی بیان، اونجا میبینیم که ما یه چیزی داریم، یک واقعیتی داریم در عالم عقلا. در تو منطق خودم اونجایی که مختص و مرتجل و منقول و مشترک و منقول شرعی و غیر شرعی و منقول اصطلاحات علما توضیح داد، یادتونه اینجا این گفت های زنفر که ما در عالم عقلا یک واقعیت داریم، هم واقعیت استعمار. نفر اول که بعد کرد بعد یاد یه میان استعمار میکنن بعد این اصلا بعد این معنایی هم داشتیم به نام مجاز، یادتونه گفتیم که یه لفظ رو برای یه معنای وضع میکنم اما با یه قرینه توی معنای دیگه استعمال میکنم که مفصلش رو الان توضیح میدیم. چگونگی سازوکار مجاز یه نظر جدیدی داره حضرت امام که ایشون اینجا آورده باشه، آخرین نظر بحث مجاز اونجا بعد مفصل تو. اما اجمالا ما میدونیم که بعد وقت لفظ برای یه معنای وضع میشه، از این بعد اون معنا استعمال میشه. تو استعمال که اومدیم بعضی وقتا عقلا میان با قرینه اون لفظ برای یک معنای دیگه هم استعمال میکنه، درست شد؟ حالا بعضی وقتا اینقدر استعمالش اون معنای مجازی برای دومیه زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا این لفظه یصبح حقیقتا فی المعنا تو معنای دوم، یعنی دیگه اینقدر استعمالش زیاد شد که اگر قرینه هم نیاد عقلا از لفظه به معنای منتقل میشن، دیگه نیازه به قرینه ای ندارن. شاید متفقه تو منطق گفت تارتن این که تو این معنای دوم حقیقت میشه با هجران معنای اوله، معنای اول باید بره، تارتن معنای اول باقی میمونه. گفت اگر لفظ میشه منقول، اگر نون میشه مشترک لفظی. خب حالا اینا میگن که پس یه چیزی به نام کسرت استعمال باعث شد یک لفظ در یک معنای حقیقت بشود، درست آقا؟ پس وضع دو دست دو قسمه، وضع تعیینی که یه آدم مشخصی جعل کرد، وضع تعیونی. تعیون باب تفاعل معنای قالب، باب تفاعل چی بود؟ متابعه. گفت جمعت ما به انجمده یا تجمده ها منجمد شد، حالا کی چی چجوری نمیدونی. وضع تعیونی بالایی تعیینی بود، یک کسی اومد مشخصش کرد، پایینی اینقدر کسرت استعمال اتفاق افتاد یه که شما متباس کردیم شد تمام شد و از اتفاق افتاد لفظه حقیقت شد در این معنا. حالا چجوری شد یک کسی خبر نداره، واضح مشخصی هم وجود نداره. پس کسرت استعمال حقیقت ساز از این جمله مهمه، کسرت استعمال حقیقت ساز از چون کسرت استعمال حقیقت سازه پس وضع سازه. پس وضع دو قسم تعیین تعیین. حالا که اینا رو گفتیم نتیجه میگیم تعریف اول غلطه، چون تعریف اول اختصاص داد به وضع تعیین. آخوند خراسانی گفت که بذار تعریف رو عوض کنیم، چجوری تو وضع تعیونی متابعتا دیدیم وضع اتفاق افتاد. ما تو مقام تعریف وضع کاری نداریم چجوری وضع اتفاق افتاد، متابعتا اثر وضع رو بگید، اثر رو بگید متابعتا تمام میشه کار. اثر وضع چیه؟ ارتباط لفظ با معنا به طوری که وجود و لفظ وجود رو معنا بشه، یه اثر وضع دیگه. شما بگید وضع نحو اختصاص لفظ به معناست، ارتباط خاص بین لفظ و معنا، که حالا چجوری اتفاق افتاد؟ تارتا من جهت جعل و تخصیص یه واضح مشخصه، تارتا من جهت کسبت استعمال میشه وضع تعیینی. آخون خراسانی که البته حالا شما با توضیحات ما با یه جوابی فعلا با آخون بتونید بدید، بگید که آقای آخون خراسانی بعد که ما درست کردیم لقایت تفهیم بوده، لقایت تفهیم مفهم که خواهد این مفهم نباشه قایت محقق مثل قایت موقع قایت محقق قایت جایی که انسانی باشه انسانی بخواد تفهیم بکنه. لذا بعد همون بعد تعریف همون تعریف اولی هم تعریف درست بود. اشکالی هم که به ما میگید که وضع تعیونی خارج از تعریفه، شما باید تعریف بزرگی شدید از تعیونی داخل کنید. یه مقالطی که کلاب شما اتفاق افتاد چی گفتم برسید؟ گفتم وضع تعیونی ها حقیقت ساز است. آخوندی جمله رو گفت پس وضع سازه بشه هست کجا بود چی گفته هر حقیقت یعنی وضع کسبت استعمال حقیقت ساز است باشه. اما حقیقت بودن یه مقبول است و داشتن یه مقبول دیگه است. چرا دو تا رو با هم علیکی؟ به چه دلیل؟ میخوایم دو تا رو با یه بندی به هم گره بزنیم که بگیم هر وقت حقیقت بود پس بعد هر وقت بعد بود پس حقیقت بود. نه اینا دلیل بخواد از بودن بشه. دو مقبول جدا هم هست حسن بیان هم نیست، نه بیان ارتباط این دوتا با هم، نه مبین به استدلال، استدلالی هم نداریم. وضع تعینی حقیقت ساز است. دست در بکنه دست در بگوسیم آقای آخون دو خورستانی هیچ مشکل هم باز نداریم. وضع هم همون جعل وضع تعینی هم وضع حقیقی نیست، هیچ اشکالی هم نداره. بکن مبارتون این دلالت الالفاظ علا معانی ها دلالت الالفاظ بر معانی حقیقت در مقابل مجاز. اشاره کردم به منطق اونجا حقیقت مجاز هم خوندید دیگه. این دلالت الالفاظ على معانی ها دلالت الالفاظ بر معانی این الفاظ دلالت لفظیه وضعیه دلالت لفظیه وضعیه است. توضیح دادیم از منطق ول وضع او قد عرف به وجوه وضع با یه سری معانی تعریف شده، با یه سری وجوه تعریف شده. اوزخها بهترین تعریف که تعریف حضرت امام ای جعل اللفظ فی مقابل المعنا که امام از ذهن خودش نبرده از خودما گرفته، اما امام قبول کرد که این تعریف بهترین تعریفه. تو اون امام اینطوری تعریف میکنه لفظ در مقابل معنا جعل بشه که جائل میخواد دیگه. چی؟ تعیین اللفظ لدلالت علل معنا علامت بشود برای آن معنا لدلاله علامیتها. و ربما یعرف گاهی اوقات هم اینطور تعریف شده تعریف آخوند خراسانی که انه بعد نحو اختصاص لللفظ بالمعنى یک نحوه اختصاصی. آقا این مجمل گویی نکره گویی اینا برای اینه که آخوند خراسانی ایستاده سر این مطلب سرشو گفتم. آخوند گفته همونطور که وضع تعینی متابعتا محقق شد نمیدونیم چی شد، صبح شد دیدیم وضع شد دیدیم حقیقت شد، تعریفتون هم متابعتا کنید یعنی اثر متابعه یعنی اثر پذیری. وقتی تعریفتون به اثر شد اثر وضع ارتباطه، اثر اون وضع تعینی هم ارتباطه. چه ارتباطیست نمیدانیم. پس یک ارتباطیست نحو ارتباطن خاصن بینهما نحو اختصاصنه، یک اختصاصیست. حالا چه اختصاصی چه جوری محقق شد مکانیزم تولیدش چه بود از محل بحث ما خارجه. ارتباط خاص بینهما بین اللفظ و المعنا که حالا این ارتباط ناشئ من تخصیص اللفظ بالمعنا طارتا که آقا تخصیص که شد مخصص میخواد، جائل میخواد، واضح میخواد و یسمی بالوضع تعیینی. دیگه ناشئ من کثرت استعمال اللفظ فی المعنا اخرى طارتا اخرى بار دوم کثرت استعماله که یسمی بالوضع تعیینی. والفرق بین تعریفین واضح. آقای سبحانی نکته میگه عقول که والفرق بین تعریفین واضح، فرق بین تو معلومه. فان الاول لا يشمل اون معنای اول جعل اللفظ ها الا تعیینی، فقط تعیینی شامل میشه. به خلاف الثانی، ثانی که تعریف آخوند خراسانیه، فان الثانی اعم من الاول و من التعیینی، اعم من التعیینی و من التعیینی. ببین آقای سبحانی چقدر قشنگ بچا سیستم رو درست کرد رسوندتون به اول اشکال. اشکالش هم تو المحصول میخواد خودش بگید قشنگ پله پله چید فرق بین دو تا تعریف هم براتون آشکار کرد. این شد مقدمه قول مختار، درس خارجش هم گفت تمام شد. حالا قدم بعد تو المحصول به شما میگه هم تعریف اول درست به همین است، چی استدلال دیگه هم میاد که استدلال دوم مخفی شد.
اما به همین ابتدا تمام میشه، پله پله اووردتون رسولتون رو بردارم. این میشه یه این اگه شما درست موجزه بفهمید میشه دست خارج. خارج خونده ایش عنوان گنده ای نیست، یه اسم بدون مسماس واقعیتش. اگه فهمیدید همین الان فهمید، اگرم نفهمید سر سال بخونید دیگه. تصمیم میخواد تصمیم بگیریم بفهمید میفهمید، تصمیم نگیریم تا سر سال دیگه نمیفهمید. حالا سر سال دست خارج شرکت بکنیم یا نه بفهم. گفتیم که شما از کجا سیر کردی، استدلالت چی بود که وضع تعیونی رو بس کردی؟ گفتی وز... گفتی که کثرت استعمال حقیقت ساز است، پس وضع ساز است. حالا که این طور شد پس تعریف شما از بس ناقصه، فقط تعیونی شامل شد. ما هم جواب دادیم آقای آخون این پسر از کجا آوردی؟ معلوم که از کجا آمده؟ حقیقت ساز است، پس وضع ساز است. وضع یه مقوله است، یه استدلال داره برای خودش. حقیقت بودن یه مقوله است، یه استدلال دیگه داره. حقیقت مجاز بعدا مفصل توضیح میدیم ها دقیق. اما رب دلیلی نه ارتباط حقیقت بودن با وضع بودن، نه بیانه که هر وقت حقیقت پس وضعه، نه استدلال قائم به این شده، مبینه بالبرهان هم نیست. تا اینا دو مقوله چرا علیکی میخواییم با هم ببرمیشون به هم دیگه. دلیلی نداریم. بله کثرت استعمال حقیقت سازه، دستم نمیشه. وضع هم مکانیزم خاص خودشو داره و تعیینی فقط شامل میشه. به عبارت دیگه تقسیم وضع تعیینی به تعیونی، تقسیم به شی به خودش و غیرشه. تعیونی اصلا حقیقت وضع، حقیقت وضع رو واجد نیست. مگر بخوایم وضع یه اصطلاح جدیدی کنیم، تعریفش بدیم که دیگه از حقیقت خودش هم خارج بشه. مثلا الله محمد و آل محمد.
زایی یه خیلی کسرت احتمال غیر ممکنه که با تعیین صورت بگیره. تو شما چی رد با کسرت احتمال صورت بگیره؟ تو واضح میخواد بگیره؟ یعنی حرف این واضحی و چیزی؟